نگرش های جدید مربوط به فضای کنونی جهان تفکر میشیم، به صورت طبیعی چون یک فضای مأنوس گذشتگرا رو ما ترک میکنیم و وارد یک فضای کاملا جدید و خلاقانه ای میشیم، در ابتدا برای ذهن ما درک این مفاهیم یه مقداری مشکله و به صورت طبیعی هم ما نباید از این مشکل هراسی داشته باشیم، چرا که ذهن ما پدیده ایست خود ارتقا دهنده. اگر ما نخواسته باشیم در مراحل پایین اونو نگه بداریم، طبیعتاً خودش رو میتونه با مراحل بسیار بالا و پیچیده هماهنگ بکنه. جدا از این امتیاز که ما میتونیم از این هماهنگی استفاده بکنیم، اگر بخوایم وارد یه سری مباحث اصلی جاری در زمان خودمون بشیم و نخواسته باشیم تو فضاهای تاریخی بمونیم، خب طبیعتاً باید با این جور نگاه‌ها و با این جور مباحث ما آشنا بشیم. ورود به بحث شناخت انسان آناتومیکال، ورود به جدیدترین نوع شناختی است که انسان از خودش تونسته ارائه بکنه و این جدیدترین نوع نگاه آمیخته با یک سری مسائل جانبی بسیار بسیار پیچیده، تأثیرگذار، شگفت و راهبردی است. یعنی در حقیقت با ورود به شناخت حوزه انسان آناتومیکال، ما وارد یه فضای بسیار بسیار اکتیو راهبردی میشیم که از ما یه موجود دیگه با یه نگرش دیگه با توانایی‌های دیگر میسازه. بحث ورود به فضای شناخت انسان آناتومیکال رو من به صورت مقدمه ای در جلسه گذشته طرح کردم و این جلسه در حقیقت اولین جلسه ایست که میخواییم به صورت جدی وارد این نوع شناخت بشیم و این نوع شناخت که در فضای موجود جامعه ما شناخت ناآشناییست رو آشنایی پیدا کنیم و بتونیم از مزایای بسیار زیاد اون استفاده بکنیم. قبل از ورود به بحث مبتنی بر آگاهی های جامع و خوب شما، من این مطلب رو عرض می کنم که تمام فرهنگ انسان رو که شما ملاحظه بکنید می بینید فرهنگ مصنوع انسان بر روی کره زمین بخش زیادیش اختصاص به تعریف انسان از خودش داره، چه اونجایی که انسان مستقیماً خواسته خودش رو تعریف بکنه، چه اونجایی که غیر مستقیم با هویت دادن به خودش خواسته به تمام مسائل پیرامونی خودش و انگاره‌هایی که براش مهمه هویت ببخشه. اصولاً هویت انسان زیرساخت تمام هویت‌های دیگری است که برای انسان ساخته میشه و انسان با این هویت‌ها مجموعاً زندگیشو می‌سازه. شما تاریخ تفکر انسان رو که نگاه بکنید، بیشترین بخش تاریخ تفکر به همین هویت دادن انسان به خودش، یعنی تعریف‌های متفاوتی است که از خودش کرده. سلسله این تعریف ها رو که شما نگاه میکنید در طول تاریخ، امروز رسیده به بالاترین حد و پیچیده ترین نوع خودش که یک تعریف آناتومیکالی است که انسان از خودش تونسته ارائه بکنه و خودش رو در یک انگاره آناتومیکال معرفی بکنه. من اگر بخوام زیرساخت‌های رسیدن به یک نگاه آناتومیکال رو توضیح بدم در رابطه با تعریفی که انسان از خودش می‌کنه، خب این زمان بسیار زیادی میبره. اما یک کلید بسیار اساسی ما داریم که معنا رو مشخص میکنه و زمان رو هم به حداقل میرسونه، و اون کلید اینه که تمام تعریف هایی که انسان در طول تاریخ تمدن از خودش کرده، در واکاوی دوباره‌ای که امروز انسان داره نسبت به تعریف و هویت یابی خودش میکنه، دوچار یک نمایه بسیار بسیار مشخص و معینی هست که این نمایه در ورود انسان به یک نگاه آناتومیکال برای تعریف خودش بسیار مؤثر و خوب بوده، و اون نمایه این هست که تمام تعریف هایی که در طول تاریخ تمدن از انسان شده، تعریف های نسبی و مقید به کارآمدی در یک گستره نگاه خاص بوده. هیچگاه ما با یک تعریفی فرانسبیت و غیر مقید در یک کادر برخورد نمی کنیم. دوستان توجه داشته باشید، ما ایرانی ها رو عادت دادن به اینی که ببینیم که مثلا این تعریف از این پدیده درسته یا غلطه، بعد یه مبانی هم برای درست بودن یا غلط بودنش ما کاوش میکنیم، یه رفرنس هایی رو هم در ذهنمون میکاویم که آیا این تعریف درسته یا غلطه. تعریف درست یا غلط یعنی چی؟ تعریف یا کارآمده یا ناکارآمد. شما تمام تعاریفی که در طول تاریخ از انسان شده رو نگاه بکنید، تماما ناکار آمدن به خاطر اینی که انسان رو تا حد پایانی میان تعریف میکنن. امروز ما متوجه شدیم تمام تعاریفی که انسان رو تا حد پایانی بیاد تعریف بکنه، اینها ناکار آمده، صرف نظر از اینی که درست باشه یا غلط باشه. وقتی که شما میاید میگید که انسان از آ مقدار جزء تشکیل شده، این تعریف ارزش اینی که انسان بررسی بکنه که درسته یا غلط حتی نداره، چون انسان موجوده فراموضعی و فراشناختی کادریه. نمیتونیم ما انسان رو به آ مقدار، به بی مقدار، چه مقدار فیزیکال باشه، چه مقدار ریاضی باشه و عدد باشه، نمیتونیم تعریف بکنیم. امروز در آخرین تعاریف مدرنی که از انسان میشه، فقط تلاش میشه که این محدودیت از سر راه انسان و تعریف انسان برداشته بشه. وقتی که شما میگید انسان مثلا مرکب از آ مقدار اجزاء متفاوته، همین اول دارید ثابت میکنید که شما انسان رو نمیشناسید. انسان با آ مقدار تعریف نمیشه. حتی اگر این آمقدار فوق‌العاده زیاد باشه یا فوق‌العاده کم باشه، شما وقتی که میگید انسان مرکب از آ، بی، ایکس، ایگرگ تا بی نهایت، حتی اگر بتونید بشمارید هست، این تعریف تعریف ناکارآمدیه. انسان فراتر از اینه که در یک قالب بگنجه. ساختار شکلی انسان در پویش شناسی جدیدی که انسان شناسی مدرن آغاز کرده، ساختار فراقالبیه. شما نمیتونید در یک قالب انسان رو تعریف بکنید. تمام تاریخ تمدن آکنده از تعریف های متفاوتی است که برای انسان شده، ولی چون این تعریف ها مقدار تعیین می کنند، یعنی میگن انسان مرکب از این مقدار مسائله، صرف نظر از اینی که شما بخواید ببینید هست یا نیست، این تعریف بنیاداً ناکارآمده، چون انسان فراتر از قالبه. شما نمیتونید در یک قالب‌های خاصی انسان رو معنا بکنید. به این لحاظ آخرین پویش‌شناسی‌های انسان مدرن وارد یک شناخت آناتومیکال از انسان شده. شناخت آناتومیکال نه به معنای اینی که شما تصور بکنید که انسان شبیه یک ماشین پیچیده مورد بررسی قرار میگیره. در اصل تکنولوژی های پیشرفته ما انسان رو به مانند یک ماشین پیشرفته بررسی میکنیم و اجزاء متفاوت دنیای فکر و دنیای هویت اون رو انطباق به ماشین میدیم. نه، ابدا اینجور نیست. زمانی که شما وارد شناخت حوزه آناتومیکال از انسان میشید، متوجه میشید که حوزه آناتومیکال یک متد نیست، یک روش نیست که شما بخواید به مانند گذشتگان انسان رو با چیزی مقایسه بکنید و در اون قیاس براش حد و حدودی تعیین بکنید. بلکه وقتی که وارد نگاه آناتومیکال میشید، یعنی وارد بالاترین رده انسان پژوهی مدرن با تمام امکانات دنیای مدرن میشید و تازه معتقدید که این مسیر شناخت انسانه، نه آخرین مسیر. من واقعا تعجب میکنم که در قرن 21 میلادی در آستانه هزاره سوم هنوز ما داریم انسان رو تو ساحت‌های تاریخی انسان بررسی میکنیم، تو ساحت‌هایی که مقدار برای انسان تعیین شده. یعنی گفته شده انسان عبارت است از A B X Y، حالا 10 تا یا 20 تا یا 100 تا یا 1,000,000 تا یا 100,000,000 تا. این روش اصلا غلطه، این روش روش فاسدیه. در ارتباط با انسان امروز، وقتی که شما انسان امروز رو در توی شناسی های عقل مدرن میشناسید، میبینید گزاره انتهایی برای تعریف انسان وجود نداره. گزاره‌ای که از پگاه تاریخ تمدن شروع شده، یعنی از انسان قارنشین رسیده به انسان فضاپیمانشین امروز و تا بی نهایت ادامه خواهد داشت، تا زمانی که منظومه شمسی ادامه داشته باشه و حیات انسان روی کره زمین موجود باشه. انسان پیشرفته رو به پیشرفته. شما بر چه اساسی میتونید اجزاء وجود این انسان رو معنا بکنید؟ اصلا نمیشه معنا کرد، نمیشه گفت این چند جزء داره، چند فرم داره. چند جزء یعنی چی؟ اگر بخوایم یه جایی بشینیم و یه سری مسائل انتزاعی رو فکر بکنیم، اون یه تعریف از انسان به ما میده. اگر بخوایم تو دل عینیت انسان رو مطالعه کنیم، دوستان، انسان امروز از ذرات زیر اتمی تا ابرکهکشان ها رو تو گستره مطالعه خودش قرار داده. بین ذرات زیر اتمی و ابرکهکشان ها چند آیتم مطالعاتی وجود داره. این آیتم ها رو انسان داره مطالعه میکنه. البته این انسانی که من میگم، خب انسان پیشرفته و مدرن امروز رو من دارم میگم. شما میتونید بگید که تعریف این انسانی که میتونه از ذرات زیر اتمی تا ابرکهکشان ها رو مورد مطالعه قرار بده، در آیتم های 7 گانه، 70 گانه، 700,000 گانه، 7,000,000 گانه می گنجه. اینجا نشون میده که ما بسیار بسیار در انگاره های ذهنی خودمون غرق شدیم. دوستان زیادی از تعاریفی که ما راجع به انسان داریم اینها دور از واقعیته، اینا هیچ واقعیتی نداره، اینا بر اساس انگاره های ذهنی یک فرد یا یک افراد تولید شده. شما زمانی میتونید از این تولیدات رها بشید که انسان رو در بدنه بودنش مطالعه بکنید. انسان در بدنه بودنش یعنی ابتدای غار، فضاپیمای امروز و آینده نامعلومی که انسان داره میره جلو. شما ببینید در جوامعی مثل جامعه های ما که همیشه ما باید واقعا به عنوان یک قوم خاص، به عنوان یک فرهنگ خاص، به عنوان یک نگاه خاص در یک لول خاص مطرح بشیم، در جوامعی مثل جوامع ما اینجور صحبت هاست. در جوامع پیشرفته دنیا، جوامع که میگم منظورم تمامیت اروپا یا امریکا یا کانادا نیست، اونجا هم افراد خرافی به شدت زیادن، اونجا هم خرافات کلاسیک و مدرن و آ و بی و ایکس و ایگرگ وجود دارن، ولی کلیت جهان انسان امروز رو انسان آناتومیکال داره راه میبره. انسانی که میفهمه اصلا برای توانهای او مرز وجود نداره. شما نمیتونید بگید 10 تا مرز، 20 تا مرز، 30 تا مرز، این تعریف انسان شد. من تعجب میکنم از کسانی که به خودشون جرأت میدن انسان رو تعریف بکنن. مگر انسان پدیده قابل تعریفه؟ مگر اینی که بخواید انتزاعی تعریف بکنید، یعنی بر اساس تصورات فکری خودتون، من اینجا بشینم یه تصورات فکری هم بکنم، بعد یه سری پیروان و نمیدونم دوستانی هم پیدا بکنم، بعد تصورات خودم رو هی بیان بکنم و برای تصورات خودم هی انگاره سازی و گزاره سازی بکنم. دوستان انسان رو در عینیتش باید مطالعه کرد، یعنی از غار تا فضاپیما، از ذرات زیر اتمی کوانت ها و کوارک ها گرفته تا نانوتکنولوژی، تا جهش های ژنتیکی در مطالعه ژنوم، تا ابر مطالعات رو ابر کهکشان ها که داره توسط انسان امروز انجام میشه، نه من و شما، نه مشابه من و شما. ما تازه خوب خوبامون تو یک سری انگاره های انتزاعی هنوز داریم دست پا میزنیم. هر جا انسان رو با 7 گزینه یا 70 گزینه یا 700 میلیون گزینه تعریف کردن، بدونید اون تعریف تعریف غلطه، یعنی تعریف انگاره ایست. کسانی با انگاره های ذهن خودشون اینها رو پروریدن. انسان یه موجودیت خارجی داره، غار تا لب فضاپیما. انسان رو باید در بدنه موجودیت شناخت، نه در غارهای تنگ و تاریک، نه در انزواها، نه در گوشه‌ها، نه در آ، نه در بی، نه در ایکس، نه در ایگرگ. ما باید انسان رو در عینیت زندگیش مورد مطالعه قرار بدیم. انسانی که یه روز اولین اختراعش چرخ گاری بود، امروز پیشرفته ترین فضاپیماها رو می سازه. این عینیت انسانه، نه حالتهای A, B, X, Y. اینها حالتهای آنکادر شده ذهنی تو ذهن افراده. افراد چنین ذهنیتی رو پروریدن و چنین ذهنیتی رو گسترش دادن و آوردن جلو. ما امروز میخواییم وارد شناخت انسان آناتومیکال بشیم، یعنی انسانی که حتی پیشرفت او در ساختن پیشرفته ترین کامپیوترهای دنیا، در پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا نتونست موفق بشه برای ساختار وجودی انسان عدد تعیین بکنه. شما پیشرفته ترین ابر کامپیوتر دنیا رو بذارید مقابل یک انسان و برنامه بدید که بخواد ساحت‌های وجودی یک انسان رو عدد بده. کاری که مینسکی قبلا در امریکا کرد. چرا ما اینقدر غافلیم؟ چرا ما اینقدر دور از واقعیت‌های جهان به سر می‌بریم؟ دوستان عزیز من، پیشرفته ترین کامپیوتر دنیا نمیتونه تعداد ساحت‌های وجودی یک انسان رو معین بکنه. انسان پیچیده تر از اینه. پیچیده تر به معنای اینی که یک سر تعریف انسان همیشه بازه و نمیشه بستش. نمیشه گفت انسان رو با 7 موضع، 10 موضع، 20 موضع، 700 میلیون موضع میشه معنا کرد. ابدا چنین چیزی نمیشه. مگر اینی که من یک معنای عددی برای انسان بسازم و بخوام این رو به انسان تحمیل بکنم. من میتونم به یک عده انسان این رو تحمیل بکنم، ولی این خارج از اون ساحت وجودی انسانه. ساحت وجودی انسان ساحت تاریخ تمدنی اوست. انسانی که از غار شروع کرد ولی پیچیده ترین تمدن رو رو کره زمین ساخت، تمدنی که ما اصلا نمیدونیم در کل منظومه شمسی که ما مثالش رو نداریم، نمیدونیم در فضای جهان آیا مشابه 100% او وجود داره یا وجود نداره. و این تمدنی که انسان روی کره زمین ساخت، این بی ارتباط با کیهان نیست. اینجور نیست که انسان اجازه داشته باشه هر کاری بکنه. اون بی انتهایی تعریف انسان یک پیوندی با کیهان میخوره که چنین اجازه ای رو به انسان میده. به انسان میده، نه به هر کسی که قیافه انسانی داره، نه به هر کسی که قیافش قیافه انسانیست. این قیافه های انسانی آیا اون واقعیت تعریف انسانی رو داره یا نداره؟ اون تعریف تعریفی است که حتی پیچیده ترین کامپیوترهای دنیا نتونست مؤثر در شناسایی این تعریف باشه. دوستان، پیچیده ترین کامپیوترهای دنیا نتونست انسان رو تعریف بکنه و باز انسان بالاتر از پیچیده ترین کامپیوترها و ابر کامپیوترها قرار گرفت. اما یه کار بسیار خوبی کرد که ما اگر همین کار رو بشناسیم، ورود ما به فضای آناتومیکال یه ورود ساده، راحت و خوبی خواهد شد. و اون اینه که پیچیده ترین ابر کامپیوترهای دنیا تونستن در جهت شناخت انسان خودش از خودش اونو کمک بکنن. نه اینی که ما کامپیوتر رو یک الگو، یک الگوریتم برای شناخت انسان بگیریم که نهایتاً انسان بشه یه ماشین پیشرفته یا بشه یه کامپیوتر پیشرفته، نه، اما تونست یه الگوریتمی رو ایجاد بکنه که زوایای به شدت پنهان وجود انسان شناخته بشه. این انتهای شناخت انسان نیست. دوستان، بدون مبالغه من عرض می کنم، اگر شما بخواید انسان آناتومیکال رو حتی به صورت عادی بشناسید، حداقل باید 100 جلسه تشریف بیارید تا اون زوایای این موجود که گل سرسبد آفرینش هستی، اون کیه، چیه؟ موجودی است که یه آغاز داره اما انجامش مشخص نیست. وقتی که شما انجام مشخص میکنید، حالا چه انجام کیفی مشخص میکنید، چه انجام با عدد مشخص میکنید، دارید تو بافته های ذهنی خودتون گام برمیدارید یا متاسفانه تو بافته های ذهنی دیگران. شما ببینید، من متاسفم که امروز در ایران روان پژوهی اصلا وجود نداره. اون چی که وجود داره یک نوع شناخت های رفتاری بسیار بی رمق در گستره های A, B, X و Y. ما انسان پژوهی به معنای روان پژوهی رو نداریم. ما در یک قالب های خاصی که گفته شده انسان A مقدار A فرم هست گام برمیداریم، ولی نمیدونیم که اصولا زمانی شما میتونید انسان رو بشناسید که بتونید مرزهای انفورماتیک رو پشت سر بگذارید، چون انفورماتیک مصنوع انسانه. دوستان، خالق انفورماتیک رو با انفورماتیک نمیشه شناخت، تا چه برسه که با چند تا گزاره باستانی شما بخواید انسان رو بشناسید. انسان خالق انفورماتیک با انسانی که تو گزاره‌های باستانی معنا میشه متفاوته، فرق میکنه. انسان خالق فضاهای سایبر و سایبرنتیک با انسان قالب‌های گذشته تاریخی فرق میکنه. انسانی که مرز کودیکال رو پشت سر گذرونده، میدونید یعنی چی؟ یعنی کدهای جهان هستی رو داره باز میکنه. شما میخواید با آ مقدار تعریف خود ساخته خود پرداخته در یک انگاره ذهنی بسته مجازی اون رو تعریف بکنید. این تعریف نمیشه. میشه اون انسان ابر انسان امروزی دیگه تعریف نمیشه. ما در پایه یه قله میستیم، بیخبر از اون قله، اون پایین رو قله میدونیم و تصور میکنیم اینها قله است. دوستان من، شناخت انسان امروز یک شناخت آناتومیکاله، یعنی سر آغاز داره ولی سر پایان نداره. هیچ انسانی رو در نگاه آناتومیکال نمیشه با حد معنا کرد، با مقدار معنا کرد، براش یک عدد تعیین کرد، براش یک فرم تعیین کرد. خب ما امروز متوجه شدیم که دنیای جدید انفورماتیک تونسته فضاهای بسیار بسیار جدیدی برای معرفی انسان باز بکنه. بزرگترین خصوصیت این فضاها اینه که اینها دارای افقهای بسته نیستن، یعنی برای شناخت انسان مقدار تعیین نمیکنه. میگه این بی‌نهایته. این موجود موجودی است با چشم‌اندازی بسیار دورتر از اون مقدارهایی که ما به تصویر می‌کشیم. خب ما برای اینی که بفهمیم چه امتیازی داره شناخت آناتومیکال انسان نسبت به شناخت در ساحت‌های قدیمی و ساحت‌های تاریخی، بد نیست بدونیم که از پگاه تاریخ تمدن تا امروز که حدوداً 5 میلیون سال میگذره، همواره انسان برای تعریف خودش به دو آیتم اساسی توجه داشته. خواهش میکنم این دوتا آیتم رو خوب دقت میکنیم. اولین آیتم ندای درونی خود انسان بوده. انسان همواره در طول 5 میلیون سال میدونسته که اگر بخواد خودش رو بشناسه باید ندای درونیشو گوش بده. ندای درونی با هذیان‌های درونی فرق میکنه دوستان. ما امروز در زمینه هذیان‌های درونی کتاب داریم، مکتب داریم، مطلب داریم، استاد داریم، راهنما داریم. مدرن یا کلاسیک؟ میخواید هذیان‌های مدرن رو معرفی بکنم؟ بعد ببینید تو جامعه ما چقدر وجود داره. و ما متاسفانه به جای اینی که بفهمیم اون ندای درونی انسان که میاد انسان رو معرفی میکنه با هذیان فرق میکنه. حالا چه بخواد این هذیان‌ها شبه علم باشه، چه بخواد مدرن باشه، چه بخواد به شدت پابلیک و مزخرف و مسخره باشه، فرقی نمی کنه. انسان از قدیم متوجه که باید ندای درونی خودش رو بشناسه و بعد ندایی که از عمق طبیعت به سوی او میاد رو بشناسه. این دو نداست که انشتن رو انشتن میکنه، ماکسول رو ماکسول میکنه، ماکس پلانک رو ماکس پلانک میکنه. این دو نداست که انسان رو به خودش معرفی میکنه و بعد میتونه با ارائه فیزیک کوانتوم تمام جهان بشریت رو تحت تاثیر قرار بده. این دو نداست که میتونه انسان رو در خدمت اندیشه های کیهانی و کاتالیزاری که طبیعت و کیهان قرار بده. این دوتا ندا رو هر کسی نمیشنوه. زیادی از ماها که تلاش میکنیم بشنویم گرفتار هذیان‌های درونی میشیم. دوستان بین هذیان‌های درونی و بین ندای درونی انسان، بین هذیان‌های درونی و ندای طبیعت فرقه. ما با رهپویی در شناخت انسان آناتومیکال حداقل بین هذیان و بین ندا رو تشخیص خواهیم داد و خواهیم شناخت. اصلی ترین استراکچر شناسایی وجود انسان با درک ندای درونی یعنی آوای درونی و آوای طبیعی میسر میشه و اتفاق میفته. اینجا رو من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. انسان به هر نوعی که گرفتار هذیان‌های درونی بشه، چه هذیان‌های کلاسیک صاحب مکتب باشه، چه هذیان‌های مدرن باشه، انسانیتش مسخ میشه. خواهش میکنم یادتون باشه هیچ چیز به اندازه هذیان‌های درونی در مسخ یک انسان مؤثر نیست، در جابجایی وجود یک انسان مؤثر نیست. این هذیان‌ها شبه علم باشه یا کلاسیک و مقدس باشه فرقی نمیکنه. هذیان‌های درونی انسان رو مسخ میکنه، آوای درونی است که انسان رو انسان میکنه. و اگر بنا بود اینقدر راحت باشه که فرق بین آواهای درونی و هذیان‌های درونی شناخته بشه، خب همه میشدن انیشتن، همه میشدن بورن بوهر، همه میشدن ون گوک بتهوون. چرا انسان‌های برجسته تاریخ نسبت به عموم انسان‌ها در حد اقل قرار دارند؟ چون رها شدگان از هذیان‌های درونی خیلی خیلی کمن. عموم ماها گرفتار هذیان‌های درونی میشیم، هذیان‌هایی که برج و بارو داره، هذیان‌هایی که عظمت‌های کاذب پیرامونش طراحی شده، هذیان‌هایی که حتی به عنوان پدیده‌های مقدس جلوه می‌کنه و انسان در قربانگاهی به نام قربانگاه مقدس تمام موجودیت انسانی خودش رو قربانی می‌کنه و از دست میده. ما اگر بخوایم بدونیم که انسان امروز در چه مسیری داره این هذیان‌ها رو پشت سر میگذاره، باید بدونیم که انسان در طول تاریخ بر اساس هویت‌های خاص خودش، یعنی تعریف‌هایی که از خودش کرده، به انسان‌های متفاوت تبدیل شده. گاهی ما خیال میکنیم در رده بندی انسان فقط باید بگیم انسان ناندرتال، کرمانیون، شبه انسان، انسان اولیه و این ساده ترین تعریفه که مربوط به زیست شناسیه. انسان بر اساس تعریفی که از خودش داره در طول تاریخ به شدت متفاوت شده. شما مثل انسان 100 سال پیش نیستید، انسان 100 سال پیش مثل انسان 200 سال پیش نیست. در آخرین رده تکاملی انسان که شناخت انسان آناتومیکال هست، انسان داره یه هویت بسیار جدیدی رو از خودش معرفی میکنه، یه هویتی که امکان شنیدن آواهایی رو از عمق وجود خودش و عمق طبیعت بتونه براش به وجود بیاد. دوستان، ما اگر تو فرم‌های تاریخی انسان بمونیم، نه آواهای درونی خودمون رو خواهیم شنید، نه آواهای موجود در طبیعت. چون این آواها شما میدونید دقیقاً تحت تأثیر فضا، زمان و اتمسفر تنفسی فکر یک انسانه. همینی که شما خودتون رو میبرید به گذشته، یعنی از موجودیت اتمسفری که جهان واقعی که شما در او زندگی میکنید، جهان در آستانه هزاره سوم فاصله میگیرید و اصلا میرید توی یه فضای دیگه و این فضا رو شما برید در تمام روانپژوهی های عمیق جهان مطالعه بکنید، اون فضا فضای مرده است، فضایی نیست که بتونه چیزی رو ایجاد بکنه. شما اگر میخواید آوایی رو از درونتون بشنوید یا از درون طبیعت بشنوید، باید مدرن‌ترین نگاه انسان به خودش رو پیدا بکنید، مدرن‌ترین نگاهی که از مرز کامپیوتر هم گذشته، از مرز انفرماتیک گذشته، از مرز سایبرنتیک گذشته، از مرز کودیکال نگاه کردن به جهان هستی گذشته. من جلسه پیش عرض کردم انسان در اوج رشد تمدن امروزی وقتی که این فضاهای مصنوع خودش رو پیدا میکنه، بعد برمیگرده به خودش. یعنی انفرماتیک میشه بیو انفرماتیک، سایبرنتیک میشه بیو سایبرنتیک، یعنی حالت انسانی پیدا میکنه. حالت انسانی پیدا میکنه یعنی انسان در هوش سایبر و هوش مصنوعی و پیشرفته ترین کامپیوترها هم اسیر نشد. چون اصلا انسان رو نمیشه اسیر کرد، مگر اینی که انسانی در انگاره‌های ذهنی خودش اونقدر مقام انسان رو حقیر و ذلیل بکنه تا بتونه تو قاعده درش بیاره. دوستان، انسان موجود فراقاعده هستی است، انسان موجود فراقاعده آفرینش کیهانی است. نیایم تو قاعده جاش بدیم، نیایم تو فرم جاش بدیم، نیایم رشد کمالات او رو تو قاعده و فرم و انسان آناتومیکال، انسان فراقاعده و تمام موجودیت هویت ارزشی انسان فراقاعده بودنه. زمانی که طبیعت منو فراقاعده خلق کرده، حالا من با هذیان‌های ذهنی خودم میام قاعده‌های بسته برای تعریف خودم ارائه میکنم. برید این کتابا زیاده، من ارزش نمیبینم که این کتابها رو نام ببرم. برید این کتابها رو بخونید، ببینید چه مطالبی میگن. اون مطالب تمام برای اینه که شما را از اوج ملکوتی و کیهانی بودن، یعنی از فراقاعده بودن، بیاره تو قاعده. قاعده یک، قاعده دو، قاعده سه، قاعده چهار. در 20 روز این قاعده رو تمرین کنید، در 150 روز این قاعده رو تمرین کنید، اینجوری کار بکنید، اونجوری کار بکنید. و گاهی تمام محصول اون قاعده ها رو که شما فشرده می کنید به اندازه یکی از سلول های مغزی انسان ارزش نداره. کاش ما مغز انسان رو می شناختیم، کاش می دونستیم وقتی که میگیم بمانند مغز انسان در کل منظومه شمسی وجود نداره یعنی چی؟ بعد در این بعضی از این روش ها و کتاب ها ببینید انسان رو شبیه حیوانات بررسی میکنن، دقیقا شبیه حیوان انسان بررسی میشه. واقعا آدم خجالت میکشه از خودش که انسان رو شبیه حیوان بررسی کردن. انسان تنها موجود فراقاعده جهان هستی است و نمیشه در قواعد بیولوژیک، فیزیولوژیک، نوروفیزیولوژیک نمیشه اونو محدود کرد. زوایای بسیار بسیار جزئی روان انسان رو شما در روانشناسی نوروفیزیولوژیک میتونید بشناسید. به خدا قسم اگر میدونستید خداوند انسان رو چقدر بیکران آفریده، لذا میگه این جانشین منه. تو کل نظام کیهانی دیگه برای خودش جانشین تعیین نکرد. وقتی که من انسان رو به مانند یه حیوان تشریح میکنم و ساحتهای وجودی اون رو دقیقا مثل یک حیوان بررسی میکنم، این جانشین خداست واقعا؟ یعنی خداوند با این نوع آناتومی بررسی میشه واقعا؟ میشه خداوند رو اینجا، خداوند چند جزء داره؟ اجزای خداوند رو بگید ببینم کدوم جزء، کدوم جزهای خداوند رشد کرده، کدوماش رشد نکرده. اونایی که رشد نکرده چجوری باید رشد بکنه؟ ما حداقل گزاره‌های دینی خودمون رو هم معناشو نمیشناسیم. صد بار من تو کلاس هم گفتم وقتی که میگیم خداوند یکیست، این یک ریاضی نیست. یک ریاضی میشه یه دو، یک دیگه گذاشت کنارش میشه دو. ولی شما میتونید خداوند رو دو تا فرض بگیرید؟ اصلا چنین فرضی میشه کرد؟ چون اون یک فوق ریاضیه، در ریاضیات محض باید اون رو شما بررسی بکنید. حالا امروز من دارم میگم ما میگیم ما جانشین خدای، ما جانشین خدایی؟ در چه قسمی ما جانشین خداوندی؟ چه شباهتی ما به خداوند داریم؟ حالا اگر بخوایم واقعا شباهت‌های خودمون رو به خداوند درک بکنیم، باید با یک نگاه آناتومیکال بریم سراغ خودمون. یعنی یک نگاه بدون مرز، بدون قید، که ما رو در یک حصاری از یک تعریف خاص انسان با چند تا آیتم محدود نکنه. دوستان، انسان امروز از ابر کامپیوترها گذر کرد، سایبرنتیک رو به سوی فرا سایبرنتیک پشت سر گذاشت، انفورماتیک رو همین جور حالت کودیکال خودش رو به بیوکودیکال تبدیل کرد. یعنی از تمام یافته های مصنوع خودش برگشت برای تعریف خودش و برای دریافت خودش و برای درک خودش. در اولین گام ها حتی در شناخت آناتومیکال نزدیک بود انسان اشتباه بکنه. من این اشتباه رو توضیح میدم تا بفهمید انسان یعنی چی. ما نمیدونیم انسان یعنی چی. ما فاصله عجیبی با انسان گرفتیم. ما تصور میکنیم هر راست قامتی که کف دستش مو نداشت و رو پا را میرفت این انسانه. این که انسان تکاملی داروینه. بعد آدم مقام انسانیت رو با انسان تکاملی داروین یکی بگیره. ما در اولین رهپویی های آناتومیکال تصور کردیم که بیاید یک کامپیوتر شبیه مغز انسان بسازیم. خواهش میکنم خوب دقت کنید، کاری که خداوند یا طبیعت با این 100 میلیارد سنسور مغزی که به من و شما داده رو ما خواستیم در یک کامپیوتر انجام بدیم. یعنی یک کامپیوتری که بتونه توانایی های مغز انسان رو داشته باشه و بعد اونو وادار بکنیم تا آواهای درونی ما رو به ما بشناسونه، آواهای درونی طبیعت رو به ما بشناسونه. ما یک عمل اشتباه متاسفانه انجام دادیم. گفتیم که ما میخوایم فرق آواهای طبیعی با هذیان‌های طبیعی رو بشناسیم، فرق آواهای فکری با هذیان‌های درونی رو بشناسیم. خودمون به بیراهه میریم. ما یک کامپیوتر میسازیم به اندازه توانهای مغز انسان توانایی داشته باشه، بعد بیاد آواهای درونی طبیعت رو بشنوه، برای ما ترجمه بکنه، در دسترس ما قرار بده، آواهای درونی ما رو بشنوه و ما این کار رو بکنیم. مؤسسه اپل چنین تلاشی رو کرد، ولی بعدن چون یه شکست عجیبی خورد، فقط یه سری مقاله اومد که اینجور کامپیوتری اگر بخواد ساخته بشه چه حجم عظیمی میشه و و، که من این رو تو درسای قبلی گفتم. اما فقط حجم عظیم این کامپیوتر مسئله نبود. اون چه که خوشبختانه در نیمه راه این تحقیق رو متوقف کرد و نذاشت بودجه‌های کلان انسانی از بین بره، این بود که ما متوجه شدیم هیچ ابر کامپیوتری نمیتونه کار مغز انسان رو بکنه، چون مغز انسان مرکب از ابر کامپیوترهای بیشماری است که اگر شما بخواید کامپیوتری داشته باشید که مشابه مغز انسان عمل بکنه، باید تعداد بیشماری ابر کامپیوتر داشته باشید. یعنی به تعداد کانونهای ذهنی انسان شما باید ابر کامپیوتر بسازید. بعد حالا سرو کردن اینها با هم دیگه، سرور کردنشون با هم دیگه چقدر مشکله، اونم مسئله نیست. اونی که شما بتونید یک ارتباط ارگانیک بین اینها برقرار بکنید که هر ابر کامپیوتر بازسازی شده از روی کانونهای مغز انسان و توانهای مغز انسان بتونه تمام مسئولیت خودش رو انجام بده، در سرعت، در دقت، در هماهنگی، در ظرافت، در گستره محاسباتی، در گستره زیبایی شناختی و در تمام گستره های دیگه، اصلا چنین کاری برای انسان محاله. مغز رو به تعداد کانون‌ها شما کامپیوتر سازی بکنید، برفرض بتونید عدد طلایی کانون‌های مغز یک انسان رو به دست بیارید و به تعداد اینا ابر کامپیوتر هم بسازید، اینا رو در یک سرور جمعی هم با همدیگه هماهنگ بکنید، بعد نهایت نهایتش اون دقت مبادلاتی بین اینها که اون دقت در شاخه‌های بسیار متفاوت باید بررسی بشه، اونو چه کارش میکنه؟ این بود که متوقف شد. دوستان، وقتی که پیچیده ترین دانشمندان جهان نتونن ابر کامپیوترهایی بسازن که دقت مغز انسانی رو داشته باشه، شما میتونید انسان رو با 700 مجموعه تعریف بکنید؟ اصلا امکان داره انسان رو کسی بتونه تعریف بکنه و بعد بر اساس این تعریف هویت سازی بکنه، بعد بر اساس این هویت سازی آخر عاقبت انسان رو مشخص بکنه، وظیفه انسان رو مگر اینی که ما در رده‌های پایین تو انگاره‌های ذهنی خودمون بلولیم؟ دوستان، اگر از یک کرم خاکی بپرسن جهان کجاست، همون زیر خاک رو میگه جهانه. توجه میکنید من چی میگم؟ اگر از کرم ابریشم بپرسن جهان کجاست، درون پیله خودشون میگن. من و شما از چه پیله‌ای با عنوان جهان یاد میکنیم؟ نکنه شدیم کرم خاکی زیر خاک؟ خدا رو بر اون اساس تصویر میکنیم، بودن رو بر اون اساس تصویر میکنیم، ماندن رو بر اون اساس تصویر میکنیم، جاودانگی رو بر اون اساس تصویر میکنیم، تکامل رو بر اون اساس تصویر میکنیم. یه مقداری از زیر خاک بیایم بیرون، ببینیم جهان امروز چه نوع جهانیه. وقتی که فیلم مثلا هافکینگ رو شما مصاحبهش رو میبینید، بورن رو میبینید، بوهر رو میبینید، نمیدونم مصاحبه‌های گذشتگانی که در جهان درخشیدن رو مطالعه میکنید، گاهی میبینید حرفایی میزنن که اصلا به گوش من و شما ناآشناست. این حرفا در انگاره‌های زیر خاک زده نمیشه. دوستان از انگاره‌های زیر خاک فاصله بگیرید، بیایید رو سطح زندگی کنید. ما انسان‌ها روی کره زمین اما زیر آسمان زندگی می‌کنیم. همین آسمانی که اینقدر آروم به نظر ما میاد، در طول شبانه روز حداقل 3 انفجار 100 برابری انفجاری که در هیروشیما اتفاق افتاد اون بالا داره اتفاق می‌افته. مرتباً ستارگانی می‌بینن، ستارگانی متولد میشن. در این بی‌نهایت کهکشانی که وجود داره اتفاقاتی می‌افته که اینا بی ارتباط با کره زمین نیست. ما در سطح زندگی نمی‌کنیم، ما زیر آسمان زندگی نمی‌کنیم. ما اجازه نمی‌دیم ببینیم چه قوقایی وجود داره. ما در اون کوچولو کوچولوهای بافته‌های ذهنی خودمون داریم می‌چرخیم، داریم دور می‌زنیم، خیلی هم خوشحال به نظر می‌رسیم. انسان روی زمین اما زیر آسمان زندگی می‌کنه. کره زمین به اندازه تمام کرات آسمانیه. ما موجودات کیهانی و آسمانی میتونیم باشیم. خداوند میلیاردها سلول مغزی رو به من و شما داد تا آسمانی باشیم، تا کیهانی باشیم. و راه‌های برون رفت از چارچوب‌های زمین رو هم برای ما مشخص کرد. باز ما یه زمین فرضی در نظر گرفتیم، از این زمین که در میان میافتیم توی زمین فرضی دیگه. پس کی بناس کیهانی باشیم؟ پس کی بناس جزی از کیهان باشیم؟ پس کی بناس موجودیت کیهانی خودمون به عنوان خلیفت الله رو احساس بکنیم؟ ما که باز با همین انگاره‌های زمینی، ما که باز با همین هذیان‌های فکری، حالا مدرنش یا کلاسیکش فرقی نمی‌کنه، ما که داریم با همینا سر می‌بریم. دوستان، زمانی که شما بتونید به اندازه تمام کانون‌های مغزی که تاکنون کسی عدد طلایی اونها رو به دست نیاورده و به دست هم نخواهد اومد، هیچ کی نمیتونه بگه در ذهن یک انسان چند تا کانون وجود داره. زمانی که ما به تعداد اینها بخوایم ابر کامپیوتر بسازیم، جدای از همه مسائل، تازه اون دقتشو چه کار میخوایم بکنیم، اون ظرافتشو چه کار میخوایم بکنیم. و و و و و و میدونید که کرم خاکی جزء ساده ترین سیستم مکانیزم بدنی یه موجود زنده است. از او هم ما ساده تر داریم، ولی جزء ساده ترین هاست. از آمیب من نمیگم که یک تک سلولیه، کرم خاکی رو میگم که خیلی پیشرفته تر نسبت به آمیب. میدونید یک آمیب رو اگر بخواید با یک کرم خاکی رو بخواید با پیشرفته ترین کامپیوترهای امروز مقایسه بکنید، باز کرمه برنده میشه. تا چه برسه به انسان؟ وقتی که شما نمیتونید در یک فایل سایبرنتیک برای کرم خاکی معادله سازی بکنید، خیلی جرأت میخواد یک کسی بیاد انسان رو تعریف بکنه. به خدا غفلت میخواد، ناآگاهی میخواد. گاهی انسانها از فرط ناآگاهی چیزایی رو میگن. انسان آگاه هر حرفی رو نمیزنه، حداقل نگه میداره که افشا نشه، هذیانهای ذهنی رو بیان نمیکنه. ما با پیچیده ترین کامپیوترها تازه باید بریم سراغ کرم خاکی. تا چه برسه به انسان؟ نزدیکترین موجودات به انسان‌ها یه نوع شامپانزه هستن که 4 میلیارد سلول مغزی دارن. من و شما 100 میلیارد سلول مغزی داریم، یعنی 96 میلیارد سلول نسبت به نزدیکترین موجود در طبیعت به انسان. یه خورده خجالت بکشیم از این تعریفایی که برای خودمون داریم. خداوند به ما 100 میلیارد سلول مغزی داده. میدونید یه سلول مغزی یعنی یه جهان؟ یعنی یه دنیا، یعنی یه گستردگی. ما وقتی که میایم سراغ اون ابر کامپیوترهایی که میسازیم و اون ابر کامپیوترهایی که موجودیت پیدا میکنه، تازه متوجه میشیم که مغز انسان چه پدیده عجیبیه. و اینجا متوجه میشیم که حالا ما باید انسان رو آناتومیکال معنا بکنیم. یعنی چی آناتومیکال معنا بکنیم؟ یعنی پیشرفته ترین کامپیوتر رو مثل یک کرم خاکی در مقابل انسان ببینیم و بعد نمایه سازی بکنیم. میدونید اگر مغز واقعی یک انسان رو شما بخواید با پیشرفته ترین کامپیوترها مقایسه بکنید، همون مقایسه کرم خاکی با یک کامپیوتر پیشرفته به دست میاد. اینقدر قدرت طبیعت رو به ابتذال نکشونیم. گاهی از طبیعت هم دفاع میکنیم اما نمیدونیم از چی دفاع میکنیم. واقعا نمیدونیم طبیعت که ما میگیم یعنی چی، ما از چی دفاع میکنیم. گاهی ما از انسان دفاع میکنیم ولی از چی داریم دفاع میکنیم؟ دوستان، شما وقتی که نگاه آناتومیکال پیدا میکنید، یعنی پیشرفته ترین توانهای برنامه ریزی، برنامه نویسی در فضاهای کدیک که پیشرفته تر از سایبرنتیکه، سایبرنتیک که پیشرفته تر از انفرماتیکه، همه رو، ستا رو با هم جمع میکنید، یک معادله بیو انفرماتیک فوق میسازید که همون آگاهی ناب هست که تولید میشه. یعنی شما در موقعیت یک انسان قرار میگیرید و بعد از اون قفلت‌های تحمیل شده در طول تاریخ تمدن میخواید خودتون رو جدا بکنید، به یک استعدادی برای هوشیار شدن برسید. میدونید اکثریت اون چه که ما به عنوان انسان میشناسیم در طول تاریخ تمدن اینا جا موندن. اینها هیچگاه نتونستن موقعیت انسانی خودشون رو درک بکنن. اینها مرتبا متوقف موندن. یه انسانهای خاصی هم تونستن کانونهای ذهنی رو اکتیو و فعال بکنن و از اون کانونهای بیشمار استفاده بکنن. در هیچ مرزی خودشون رو متوقف نکردن، در هیچ ایستی خودشون رو تحت یک موجود هوشی خاص تعریف نکردن، بلکه همیشه خودشون رو در ارتباط با دو گزینه معرفی کردن: طبیعت و کیهان، و خودشون رو حد فاصل بین کیهان، تمامیت هستی، طبیعت، هستی که ما میشناسیم، ما انسان‌ها میشناسیم، بین این دوتا به عنوان واسطه قرار دادن. دوستان، من خواهش میکنم بیاین از ساحت‌های تاریخی خودمون رو جدا کنیم، از ساحت‌های پابلیک خودمون رو جدا کنیم، از ساحت‌هایی که معرف هذیان‌های فکری افراد در طول تاریخ جدا بکنیم. امروز زمانی است که شما دقیقاً میتونید به عنوان یک نگاه آناتومیکال، به عنوان یک موجود غیر انتها پذیر به انسان نگاه بکنید و انسان رو بشناسید. امروز بهترین فرصته که با جایگاه کیهانی خودمون رو پیدا کنیم و اون چی که از عمق وجودمون برمیاد رو بشناسیم و بشنویم. هیچ چیز از آواهای درونی برای شما سازنده تر نیست، نه هذیان‌های درونی، هیچ چیز از آواهای طبیعت سازنده تر نیست. میدونید این دو آوا چه کار میکنه؟ این دو آوا نمایه‌های کانون‌های ذهنی رو فعال میکنه. ممکنه، من جلسه گذشته گفتم، یک انسان 70 سال زندگی بکنه ولی حتی یک عدد از کانون‌های ذهنیش فعال نشده باشه. باتری های خاموش باشه با انرژی های بسیار پرتوان اما هیچ موقع فعال نشده باشه. آوای درونی اگر با هذیان درونی اشتباه گرفته نشه، آوای طبیعی اگر با هذیان های طبیعی اشتباه گرفته نشه، کانون های ذهن رو فعال میکنه. اولین آوا رو که شما بشناسید به اندازه از اینجا تا کره ماه با یک انسان معمولی فرق میکنید. فقط یک آوا رو بشنوید، اونقدر نگرش شما کیهانی میشه، اونقدر اندیشه های شما متفاوت میشه، اونقدر در درون خودتون ارتباط بین طبیعت و کیهان و کاتالیزور بودن خودتون رو احساس میکنید. به قول انیشتن هیچگاه هیچ انسانی که کانونهای ذهنش فعال بشه آرزوی بهشت نخواهد کرد. بهشت با هر تعریفی که شما میخواید، چون بهشت اونجا تشکیل میشه. زمانی که شما به عنوان یک کاتالیزور در هر یک هزارم ثانیه پیام‌های کیهانی رو دریافت می‌کنید، به زبان طبیعت برمیگردونید، ترجمه به زبان طبیعت می‌کنید و بعد واسطه بین کیهان و طبیعت میشید، به عنوان جانشین خداوند اون پیام‌ها رو به طبیعت ارسال میکنید و همونجا جوابهاشو میگیرید، در یک تعامل قرار میگیرید. کدام بهشت رو آدم میخواد آرزو بکنه؟ کدام زیبایی از این زیبایی آرزو منتره و میشه آرزوش کرد؟ زندگی بزرگان تاریخ رو بخونید، ببینید اینا هیچگاه آرزوی بهشت نکرد، چون تمام ثانیه های زندگیشون در بهشت بوده، تمام ثانیه هاشون در یک بودن با معنا بوده. بیایم دوستان در یک شناخت آناتومیکال کانون های ذهنیمون رو فعال بکنیم، این میلیارد ها سلولی که خداوند داده رو استفاده بکنیم. جای دیگه دنبال تعریف انسان نگردیم، انسان تو مغزش تعریف میشه. مگر 100 میلیارد سلول کمه که شما میخواید جای دیگه انسان رو معنا بکنید، فضای دیگه برای معنای انسان پیدا کنید؟ اونم 100 میلیارد سلولی که خصوصیت های ویژه دارن. کانون های ذهنمون رو چگونه فعال کنیم؟ اول باید یاد بگیریم که به انسان یک نگاه آناتومیکال داشته باشیم. اینقدر تو تاریخ نمونیم. ما شبیه انسان‌های یونان باستان و مصر باستان و چه میدونم ایران باستان داریم فکر میکنیم. مگر زمان ما اون زمانه؟ ما بیایم تو زمان خودمون تنفس بکنیم، تو نگاه خودمون تنفس بکنیم. ما انسان 2013 میلادی در آستانه هزاره سومیم. بیایم در اتمسفر موجودیت جهان امروز کانونهای ذهنی خودمون رو فعال بکنیم. من در جلسات آینده در بستر تشریح یک نگاه آناتومیکال یاد میدم چجوری کانونهای ذهن رو میشه فعال کرد. اما میترسم اونقدر تو ایران آ و بی و ایکس و ایگرگ با عنوان فعال سازی ارائه شده، اونقدر با عنوان تکامل ما هذیان‌های ذهنی داریم. به والله میدونید، والله قسم شرعیه، کسی به دروغ قسم بخوره باید کفاره بده. به والله قسم تنها ترسی که دارم اینه که باز ببرید نگاه آناتومیکال رو تو نگاه های ساحت های تاریخی و بخواید اونجوری معنا بکنید. بعد اونجاست که دیگه این نگاه مدرن کپک میزنه، تعفن میگیره و چیزی هرچه مدرن تر اگر متعفن بشه گندش بیشتر خواهد بود. بیان این قابلیت رو در خودمون به وجود بیاریم که دنیای مدرن رو مدرن بفهمیم، نه اینی که باز ببریم تو باورها و ساحتهای تاریخی و کلاسی. نه این یک آش شل قلم کاری درست بکنیم که معلوم نیست جزش کدومه کلش کدومه. امروز ما در جهان حالا در ایران نداریم. خب یه بنده خدای پیدا شده میخواد این کار رو بکنه، بیاید با هوش خودتون، با ذکاوت خودتون و با صداقت خودتون. من راضی نیستم کسی مطلب من رو بگیره به عرفان کلاسیک، دین کلاسیک، اندیشه های قدیمی منطبق بکنه، چون کپک خواهد زد، تعفن خواهد کرد. بیایم در جهان آستانه هزاره سوم ذهن خودمون رو ارتقا بدیم. ما همه چیزو میکشیم پایین، میاریم پایین، خب خودمون رو بکشیم بالا. حالا یه نفر پیدا شده این مسائل رو بیان میکنه، به قدری راحت، به قدری ساده کانونهای ذهن رو براتون معنا. جلسه پیش گفتم مطالبی که من میگم 100 برابر حداقل سادهش میکنم تا بتونم در این کلاس ارائه بکنم، مونده 150 بار ساده میکنم، 200 بار ساده میکنم. اما خواهشی که از شما دوستان دارم، به پاس انرژی که من میذارم، شما اینا رو به مطالب کلاسیک نبرید. مطالب کلاسیک در تاریخ مونده، متوقفه. اگر ببرید اینها رو هم برگشت دادید و ایستادید و بردید تو دنیای کلاسیک. اگر حقی برای زحمت من قائلید، تنها توقعی که من از شما دارم اینه که باز اندیشه های کلاسیک رو با اندیشه های مدرن وصل پینه نکنید. نخواسته باشید اینا رو بچسبونید کنار اونا، اینا رو بچسبونید کنار اینا. یک آش شل قلمکاری که فقط جو درست میکنه آدم خیلی خوشحال میشه. بذاریم در عصری که ستارگان ایرانی از خود ایران ما در صحنه علم جهان دارن مثل ستاره میدرخشن، ما هم استعداد ستاره شدن خودمون رو تجربه بکنیم. میدونید چرا ستاره نمیشیم؟ به خاطری که اگر مهمترین مسائل دنیا رو هم یاد میگیریم، باز میبریم تو قالب‌هایی که یاد داریم. همش میخوایم اون چی که یاد داریم رو حفظ کنیم. دوستان بعضی از اونها دیگه قابل حفظ نیست. چرا اینقدر میخواید تلاش بکنید اونها رو نگه دارید؟ منظور من اینام نیست که کنار بگذارید، منظورم اینه عبور بکنید. بیایم با همدیگه رشد بکنیم، بیایم با همدیگه یک فرهنگ رشید رو تجربه بکنیم و بیایم پا به دنیایی بگذاریم که در اون دنیا زیست میکنیم، نفس میکشیم، ولی اتمسفر فکری ما متناسب با اون دنیا نیست. با امید دیدار در جلسات آینده و بیان این اتمسفر و فعالسازی کانونهای ذهنی. موفق باشید.